سال الان خدمتتون عرض میکنم، سال 72،
سال
72 این ایشون آقای دکتر صالحی رئیس دانشگاه شریف بود، به دعوت ایشون اومده بود ایران، شاید آخرین باری که اومد ایران اون موقع بود، و اینجا هم تو اردوگاه منظری است. ما هر سال یک روز جمعه در ماه بهار تمام اساتید با خانواده پیکنیک هستن در منظریه. اینو سال هاست ادامه میدیم، امسال هم بود، منم رفتم.
انشالله که عمرتون پایدار، سلامتیتون برقرار، و انشالله که سایتون بر سر جامعه علمی کشور مستدام باشه. گفتگوی دیگه از من رو شنیدید با جناب آقای دکتر سعید سهراب‌پور در برنامه حیات خلوت. آقای سهراب‌پور رئیس کمیته دائمی هیئت امنای دانشگاه شریف، مسئول دبیرخانه جذب نخبگان در دانشگاه شریف، دکترا در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه برکلی کالیفرنیا، رئیس پیشین دانشگاه صنعتی شریف حد فاصل سالهای 76 تا 89. چنانچه موفق به شنیدن این حیات خلوت نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید ما رو بشنوید و فایل اون رو هم دریافت کنید. حیات خلوت، کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر، بدرود. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. در این ساعت همکارانم برنامه زنده صبح و گفتگو رو تقدیمتون میکنن، بشنوید.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، منم بهتر شدم، یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار،
یه صبح دیگه، یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره، امروز و زندگی کن.
راختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بگشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح دوباره دریچه ها به جهان گشوده خواهد شد. ما دوباره پنجه به خورشید می کشیم و به دیوار صیقلی سعادت خواهیم آویخت و چنگ خواهیم زد به بخت نکوی خیش. سلام خانم ها آقایان، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح و گفتگوی امروز، یک شنبه 13 اسفند ماه 1402. خیلی خوشحالیم که امروز هم با یه صبح و گفتگوی دیگه میتونیم در خدمت شما باشیم و کنار شما باشیم. انشالله شما هم فرصت کنید، زمان داشته باشید تا انتهای برنامه همراه ما باشید با موضوعاتی که قراره تقدیم حضورتون بشه تا حوالی 8 و 20 دقیقه با صبح گفتگو امروز. توی این تقویمی که جلوی من هست و نگاه میکنم مانده سال رو نوشته 16 روز. چیز زیادی به پایان سال 1402 نمانده. برای برخی 1402 چشم برهم زدنی گذشت، برای برخی دیگر خب نه، یک مقداری سختتر و طولانی تر. انشالله که به هر شکل گذشته باشه همراه باشه با سلامتی موفقیت و این چند روز باقی مانده از 1402 فرصت داشته باشید به کارهای باقی مانده از سال برسید، به آنچه که دست یافتنی هست دست پیدا کنید. شما هم میتونید این همراهیتون رو به صورت فرستادن پیامک یا تماس گرفتن با همکاران ما در صبح و گفتگو تا همون حوالی 8 و 20 دقیقه ادامه بدید. در باب موضوعات مختلف حتما ابراز نظر کنید، اگر نقدی دارید، پیشنهادی دارید حتما با ما در میون بگذارید، نسبت به موضوعات برنامه اعلام نظر بفرمایید. خیلی وقتا سوالات شما، نظرات شما میتونه کمک حال ما باشه برای پرسش و مطالبه از میهمان مسئولمون در حوزه‌های مختلف تخصصی. ۳۰۱۳۵ سامانه پیام کوتاه ما هست. دو شماره تلفن هم داریم، 22-65-22-85 و 27-86-10-35. در کنار این سه شماره برنامه کاربردی ایران صدا وسیله و ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. علل قاعده موضوعات مختلفی که توی صبح گفتگو مطرح میکنیم خواسته شما هست، یا در رسانه ها به عنوان مطالبه یا موزل مطرح شده که حتما باید بهش پرداخته بشه. اینجا ما به نمایندگی از شما اون رو با مسئولین در میان میگذاریم و براش پاسخ میگیریم. تمام بهترین آرزوهای برای بچه های صبح گفتگو تقدیمتون در این یک شنبه 13 اسفند.
دوران بو انگ جیمی نظر آرام 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 آیم تیور تی دیل نبنم بله میسر بله میسر آسمان زمین بله من در پا بس میکشم آسمان زمین بله من در پا بس میکشم از سکیتی دام بکفتم در تره دست میکشم از سکیتی دام بکفتم در تره دست میکشم
صبح شما بخیر باشه. 6:41 متشکرم که همراه ما هستید و دعوت میکنیم که همراهی و همصحبتی ما با جناب دکتر هانی‌زاده کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین‌المللی رو به اتفاق بشنوید. آقای دکتر هانی‌زاده سلام عرض میکنم. صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و شنوندگان محترم در خدمت شما هستم.
صبح شما بخیر باشه. متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، درباره آنچه که در منطقه به ویژه در غزه در حال رخ دادن هست می‌خوایم از حضرت عالی بپرسیم. یکی از مسائلی که حتما باید پرسیده بشه بحث آتش بسی هست که وعده‌اش داده شده از هفته‌های گذشته برای فردا دوشنبه، اگر اشتباه نکنم برای 4 مارس قرار هست که این اتفاق بیفته. صحبت‌های زد و نقیزی هست. حماس اعلام کرده که توافق قطعی نیست. ایالات متحده اعلام میکنه که روز به روز داریم نزدیکتر میشیم. البته درباره دقیقاً روز دوشنبه یه مقدار انقلت‌هایی وجود داره. بفرمایید که چطور حضرت عالی پیش بینی میکنید دوشنبه یا عقب افتادنش رو یا اصلاً منعقد شدن این آتش بس رو؟
بله، در واقع 6 دور مذاکره در طول ماهای اخیر که البته امروز وارد 149 روز درگیری و بحران غزه شده، 6 دور مذاکره در قطر، در مصر و فرانسه صورت گرفته که در واقع یک سری آتش بس برقرار بشه، مخصوصا در آستانه ماه مبارک رمضان. فشار افکار عمومی و مخصوصا ملت‌های مسلمان منطقه در خصوص کشتار مردم غزه و ضرورت پایان دادن به نسل‌کشی در شهر غزه و شهر رفح افزایش پیدا کرده و اخیراً فرانسه هم یک سری پیشنهادهایی ارائه داد، ولی مشکل همچنان زیاد خواهی رژیم صهیونیستی و اینکه یک سری مسائلی رو به عنوان پیش شرط برای برقراری آتش بس قبل از آغاز ماه مبارک رمضان مطرح کرده که مورد پذیرش حماس نیست. از جمله در مذاکراتی که صورت گرفته در پاریس مسئله در واقع آتش بس کوتاه مدت و آزادی گروگان هاست. مسئله آزادی گروگان ها یک مسئله پیچیده است و حماس اعتقاد داره که قبل از آزادی گروگان ها باید یک سری مسائلی مطرح بشه، از جمله اینکه آتش بس پایدار برقرار بشه، کمک های انسان دوستانه باید سریعا ارسال بشود به مردم غزه و گروگان ها در مقابل آزادی فلسطینیان در بند رژیم صهیونیستی صورت بگیرد. البته رقمش بین که در واقع 40 تا از گروگان‌های صهیونیستی در مقابل 400 اسیر زندانی فلسطینی باید آزاد بشن. هنوز بحث‌ها و چکشکاری پیرامون نحوه برقراری آتش بس ادامه دارد، ولی به نظر میرسه که آمریکایی‌ها هم به این نتیجه رسیدن که باید یک فرصتی داده بشود که آتش بس در یک ماهی که در ماه رمضان هست برقرار بشود و بعد مسائل پیرامونی و حاشیه از جمله آینده غزه و اینکه چگونه اداره خواهد شد، سرنوشت رهبران حماس و جهاد اسلامی چگونه خواهد بود، مسئله بسیار پیچیده است. به هر حال حماس تنها برگ برنده‌ای که الان دارد همون گروگان هاست و رژیم صهیونیستی سعی میکنه از طریق بمباران های مکرر به نوعی حماس رو تحت فشار قرار بدهد. اتفاق اخیری هم که در خیابان الرشید در غزه رخ داد و منجر به شهادت 130 نفر در بمباران هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی شرایط رو در غزه پیچیده تر کرده. ولی به هر حال امیدها این است که تا 3 روز آینده آتش بس برقرار بشود، هرچند که بازی های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی برای تخریب روند مذاکرات و همچنین درخواست های غیر مشروع و غیر قانونی رژیم صهیونیستی در خصوص برقراری آتش بس پایدار همچنان ادامه دارد، ولی به هر حال به نظر میرسه که خود آمریکایی ها هم الان رژیم صهیونیستی رو تحت فشار قرار دادند که در واقع آتش بس رو بپذیرد، زیرا فشار افکار عمومی در این خصوص افزایش پیدا کرده.
و نکته دیگر این که از دیروز اعلام کردند از ساعت 10 صبح تا 2 بعد از ظهر ما توقف مطلق داریم برای اینکه کمک رسانی ها انجام بشه. توی هفته گذشته حالا اون 100 نفر هم که اشاره فرمودید ناچار شدن کشورهایی که میل به کمک داشتن از طریق هوا این کار رو انجام بدن و به هر حال امکان نشستن نداشتن و در یک حالت جنگی عجیب و غریبی کمک ها رو در واقع می انداختن از هواپیما ها به روی زمین. آیا این علامت رو به عنوان یک نشانه مصرح تلقی کنیم یا اینکه خیر تحت فشار همون ایالات متحده کشورهای غربی که الان دیگه فکر می کنم آنها هم به نحوی تکلیف باید بکنن، تعیین تکلیف به لحاظ افکار عمومی داخلی خودشون، این اتفاق و این تصمیم رو صورت دادن؟
بله، در واقع رژیم صهیونیستی با گذشت نزدیک 150 روز از عملیات طوفان الاقصا هیچ گونه دستاورد میدانی و سیاسی نداشته و بنابراین رژیم صهیونیستی با استفاده از کشتار مردم و فشار و محاصره شهر غزه و منع ارسال کمک‌های انسان دوستانه از طریق گذرگاه رفح همچنان سعی می‌کنه که رهبران حماس رو وادار به تسلیم بکنه، ولی علی‌رغم شرایط دردناک و محاصره 5 ماهه غزه و منع ورود کاروان‌های کمک رسانی، اینها نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی با استفاده از کشتار مردم و محاصره غزه و در واقع منع ورود کاروان‌های کمک رسانی به نوعی امتیاز بیشتری از رهبران حماس و جهاد اسلامی بگیرد و سقف چانه‌زنی خودش رو با این شرایط افزایش بدهد. ولی به نظر می‌رسد که رژیم صهیونیستی باید با پذیرش آتش بس در واقع ناچار است که با طرف ها و بازیگران بحران غزه به گفتگو بنشیند و یک آتش بس حداقل 1 ماهه در طول ماه مبارک رمضان اون رو بپذیره. و این به هر حال الان یک سری بحث هایی صورت میگیرد که این آتش بس ظرف 2-3 روز آینده در غزه برقرار بشود. اگر این اتفاق بیفتد طبیعتاً فشارها در داخل در رژیم صهیونیستی مخصوصاً از طرف جریان‌های سیاسی علیه بنیامین نتانیاهو افزایش پیدا می‌کنه و انتقادها هم گسترش پیدا می‌کنه و این نشان می‌دهد که بنیامین نتانیاهو به شدت از برقراری آتش بس وحشت دارد، زیرا آینده بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود به هر حال الان وابسته است به اینکه یک امتیاز میدانی و نظامی و یک دستاورد نظامی داشته باشد که این اتفاق رخ نخواهد داد و بنیامین نتانیاهو مجبور به پذیرش آتش بس هست که افکار عمومی و کشورهای غربی الان به شدت اسرائیل رو تحت فشار قرار دادن.
این نکته که فرمودید مصداق بارزش راهپیمایی دیروز هزاران نفر بود که از بیت المقدس به سمت دفتر نخست وزیری حرکت کردند. هزاران نفری که خشمگین هم بودند و به هر حال حامی مذاکرات آتش بس هستند. این نکته که شما فرمودید و این حرکتی که انجام شد به عنوان مصداق، آیا قرار هست که به عنوان امتیازی برای مقاومت تلقی بشه، یا اینکه خیر این حرکت فضا رو به سمت رادیکالیزه شدن و تو متسلب‌تر شدن پیش میبره؟
بله، در واقع الان شرایطی وجود دارد که بنیامین نتانیاهو اگر آتش بس رو قبول بکند، طبیعتاً با انتقاد احزاب مخالف رژیم در واقع بنیامین نتانیاهو و کابینه او افزایش پیدا خواهد کرد، و علت این امر هم این است که گفته می شود در بمباران های اخیری که صورت گرفته شماری از این گروگان ها هم کشته شدند، و به همین دلیل الان افکار عمومی و اهالی گروگان ها به شدت نسبت به رفتار تهاجمی بنیامین نتانیاهو و استفاده بیش از اندازه از کشتار مردم و نیروهای خشونت‌آمیز و ابزارهای خشونت‌آمیز علیه مردم غزه باعث شده که یک نوع شکاف بین احزاب مختلف رژیم صهیونیستی و کابینه بنیامین نتانیاهو افزایش پیدا بکنه، و به همین دلیل به نظر میرسه که بعد از برقراری آتش بس در واقع نوعی محاکمه از سوی احزاب سیاسی و جریان‌های مخالف کابینه رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی افزایش پیدا بکنه و آغاز بشه این در واقع محاکمه سیاسی بنیامین نتانیاهو در کنست و در افکار عمومی. به نظر میرسه آینده بنیامین نتانیاهو بستگی مستقیمی دارد به شرایط غزه، و اینکه اگر آتش بس برقرار بشود طبیعتاً آینده کابینه بنیامین نتانیاهو آینده خوبی نیست و محکوم به سقوط خواهد بود، هرچند الان فضای داخلی به گونه‌ای است که یک نوع مصلحت اندیشی ها به خاطر شرایط رژیم صهیونیستی بین احزاب سیاسی موجب خواهد شد که در واقع نوعی سکوت نسبی بین رهبران احزاب و بنیامین نتانیاهو برقرار بشد، ولی بعد از برقراری آتش بس طبیعتاً اختلاف ها بین رهبران رژیم صهیونیستی و مخصوصاً احزاب چپ و بنیامین نتانیاهو افزایش پیدا خواهد کرد.
پس فضا رو متسلط‌تر حضرت عالی تفسیر میکنید. و نکته دیگر بحث گروه های مقاومت هست که اگر اشتباه نکنم هفته گذشته به میزبانی مسکو نشستی رو برگزار کردند، بعد از اون استعفای نخست وزیر دولت خودگردان رو شاهد بودیم. حماس واکنشش این بود که ما نسبت به این موضوع هیچ در واقع واکنشی نداریم و ترتیب اثری نمیدیم، عملا این موضوع رو فاقد اهمیت و اعتبار دونستن. بفرمایید که نشست مسکو و اتفاقاتی که داره میفته چقدر ممکنه به یک همگرایی یا یک توانفزایی در حوزه‌های مختلف مقاومت رخ بده بین گروه‌های مختلف مقاومت، و در نهایت استفاده که از ماه مبارک رمضان میشود کرد؟
بله، طبیعی است که الان یک نوع همگرایی و هماهنگی بیشتری بین محور مقاومت از یمن تا سوریه و لبنان و عراق تا داخل اراضی اشغالی وجود دارد، و طبیعی است در طول نزدیک به 5 ماه گذشته محور مقاومت شیوه ها و رفتارها و تاکتیک های جنگی رژیم صهیونیستی مورد توجه محور مقاومت قرار گرفته و یک تجربه‌ای برای تقابل میدانی با رژیم صهیونیستی از سوی محور مقاومت به وجود آمده، و همچنان انگشت‌ها بر روی ماشه از سوی محور مقاومت وجود خواهد داشت. ولی به هر حال به نظر میرسه که الان با توجه به شرایطی که به وجود آمده و آسیب‌های جدی که بر پیکره ارتش رژیم صهیونیستی وارد شده، طبیعتاً رژیم صهیونیستی در آینده یک تغییر نگرشی در تاکتیک‌های میدانی و نظامی ایجاد خواهد کرد، و به نظر میرسه که برای مدت طولانی رژیم صهیونیستی در سطح جهان و منطقه دچار انزوای سیاسی خواهد شد. حتی همپیمانان این رژیم مخصوصا کشورهای عرب منطقه سعی خواهند کرد که در مناسبات خودشون با این رژیم به دلیل فشار افکار عمومی تجدید نظر بکنن.
این تجدید نظر که میفرمایید عربستان، پادشاهی عربستان دو تا نکته رو حتما به عنوان پیش شرط ادامه مذاکراتی که قبل از اکتبر داشت بیان کرده. اول خاتمه نبرد، دوم به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین. این دو مورد رو به عنوان آیا نقطه عطف تلقی میکنید در مناسباتی که عربستان داشته، یا اینکه خیر عربستان هم نسبت به آنچه که در گذشته در حال انجام بود ایفای وظیفه و نقش میکنه؟
بیش که الان افکار عمومی در منطقه در میان ملت‌های عرب و ملت‌های اسلامی علیه رژیم صهیونیستی هست، و هرچند که عربستان در گذشته و قبل از 7 اکتبر هم مذاکرات پشت پرده‌ای با رژیم صهیونیستی داشته، ولی به هر حال عربستان هم تحت تأثیر فضای منطقه و جامعه جهانی که علیه رژیم صهیونیستی هست مجبور است یه سری پیش‌شرط‌هایی رو برای برقراری مناسبات با رژیم صهیونیستی قرار بدهد، از جمله شناسایی رسمی دولت مستقل فلسطین است که طبیعتاً رژیم صهیونیستی هرگز این کار رو نخواهد کرد و این رو موکول به سالهای بعد خواهد کرد، و تجربه توافقنامه اسلو در سال 1993 هم نشان می‌دهد که رژیم صهیونیستی سعی میکنه روند مذاکرات سازش رو طولانی بکنه. طبیعی است که عربستان سعودی هم برای مدتی در واقع مذاکرات خودش رو هرچند هم که پشت پرده باشه متوقف بکنه. همچنین مصر به شدت تحت فشار هست در داخل، انتقادهای شدیدی که از سوی پارلمان مصر نسبت به حاکمیت مصر در عدم قطع مناسبات با رژیم صهیونیستی، همچنین در اردن که در حقیقت اجازه داد که اخیراً برخی کاروانهای حامل کمکهای کشورهای عربی به رژیم صهیونیستی از پل الحسین عبور بکنه، این یک اتفاقاتی که رخ داده در اردن هم تأثیر خودش رو خواهد گذاشت و کشورهای عرب مجبور خواهند شد در تحت فشار افکار عمومی به نوعی مناسبات خودشون رو در سطح پایین‌تری با رژیم صهیونیستی باقی بگذارن.
سپاسگزارم آقای دکتر هانی‌زاده، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید و متشکرم از حضور حضرت عالی در صحبت گفتگو.
خیلی متشکرم.
پیروز باشید، صبح شما بخیر، خدا نگهدارتون.
ممنون، خدا
طائرتي ألقيت قنبلتي أطلقت طائرتي ألقيت قنبلتي فجرت أحزمتي على العدو رصاصا رصاصا من يدي وفمي لترمي دمي على العدو رصاصا رصاصا من يدي وفمي صح الجراح يا فجرا عاصفا لهبي وطورتي أمي 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 والشعب والشعب هذا أبي أبانت جهودي في قبر من قد عاد أبانت جهودي